جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین سلام‌های خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهرشان. شنوندگان گرامی سلام، روز شما به خیر. دعوت می‌کنم با بخش خبری معارفی همراه باشید. ثبت نام از ودیعه گذاران عمره در 14 استان از امروز انجام می‌شود. به گفته رئیس سازمان حج و زیارت، در دومین روز ثبت نام عمره، ثبت نام از ودیعه گذاران استانهای اصفهان، تهران، خراسان رضوی، فارس، قم، البرز، مازندران، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، مرکزی، همدان، قزوین، کاشان و آذربایجان شرقی انجام می شود. آقای حسینی افزود نخستین روز ثبت نام دارندگان فیش‌های عمره مفرده در دو استان کرمانشاه و کردستان هم با استقبال متقاضیان همراه بود. ودیعه گذاران حج عمره می توانند به سامانه پنجره واحد سازمان حج و زیارت به نشانی my.haj.ir مراجعه و کاروان خود را انتخاب و برای تحویل مدارک به دفتر خدماتی زیارتی مورد نظر مراجعه کنند. این زائران در بازه زمانی 28 شهریور تا 30 آذر امسال اعزام می شوند. 6 میلیون نفر در نوبت سفر عمره هستند. آقای حسینی:
روند ثبت نام ادامه داره، انشالله به مرور بر اساس جدول زمانبندی که تعیین شده متقاضیان محترم میتونن مراجعه بکنن و ثبت نامشون رو در کاروانهای استان خودشون انجام بدن. ما در این مرحله ثبت نام از دارندگان قبوز ودیعه گذاری عمره که در بانک ملت ثبت نام کردن و در اصل پرده گذاری 500 هزار تومانی داشتن و سال 1387 این ثبت نام را انجام دادن و اولویتشون از اولویت 1 تا 180 دعوت کردیم که جهت ثبت نام به کاروانهای اعلام شده در استانشون مراجعه کنن. از 43 میلیون و 200 هزار تومان آغاز میشه و تا 46 میلیون تومان هزینه سفر بسته به نوع هتل متغیره. طول دوره اعزام ما 10 روز، 5 روز اقامت در مدینه منوره و 5 روز اقامت در مکه مکرمه.
6 میلیون و 400 هزار زائر از ابتدای دهه پایانی سفر به مشهد مقدس سفر کردند. معاون فرهنگی استانداری خراسان رضوی گفت ورود زائران به مشهد در ایام دهه پایانی ماه سفر امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 3.5% افزایش داشته است. حجت الاسلام گنابادی نژاد با بیان اینکه ورود زائران پیاده 9% افزایش داشته افزود امسال ورود زائران با وسیله نقلیه شخصی 4% و هوایی 25% نسبت به سال گذشته رشد داشته است. معاون استانداری خراسان رضوی گفت در این ایام به طور متوسط 78% ظرفیت واحدهای رسمی، 73% در بخش موقت و 71% ظرفیت اسکان اضطراری خراسان رضوی تکمیل شده است. ضرورت استفاده از فناوری‌های روز برای تبلیغ دین. مدیر حوزه‌های علمیه در مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه گفت نخبگان، محققان و پژوهشگران باید با بهره‌گیری از علوم جدید تحولات جهان را دنبال کنند و برای پیشبرد و پیشرفت گفتمان اسلامی فعال باشند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
حدود 500 مدرسه علمیه رسما پذیرای بیش از 60 هزار طلبه در سطوح مختلفند.
حوزه اصل اون منبع اصلی علمه.
علاقه خودمون بود، عربی طلبه بودم. دیگه بالاخره با این فضا خیلی صمیمانه بود، دوست داشتیم. راه امام زمانه بالاخره.
علومی که تو حوزه بود و مقدم بر بقیه پیدا کردم.
شاید شنیده باشید که به لباس روحانیت لباس سربازی امام زمان میگویند. طلابی که هر کدام برای خود رسالتی قائلند و هدفی دارند.
هدفم همین مسئله تربیت، همین مسئله انسان سازیه. ما به عشق امام زمان اومدیم، به عشق سربازی امام زمان، به عشق خدمت به امام زمان.
طلاب حوزه قم، طلاب همه حوزه های علمی.
به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید حوزه های علمیه مراسمی در فیضیه برقرار بود در دارالشفا، جایی که آیت الله سبحانی بر نقش تربیت مبلغان تاکید کرد و گفت مبلغ و منبری ها دین مردم را حفظ می کنند.
اگر بخواهیم دیانت مردم را حفظ کنیم، دیانت مردم به وسیله همین منبری هاست، منبری هاست که جامعه را اداره می کند. اگر انقلاب را حضرت امام براه انداخت، به کمک همین منبری ها بود که توانستن جامعه را به راه امام متوجه کنند. تربیت مولد مسئله مهمی است.
حوزه در قم حدود 100 سال است که باز تأسیس شده، اما این پایگاه دینی قدمتی بیش از 1000 ساله دارد. ریشه در دروس امام صادق علیه السلام و همین ریشه دار بودن حوزه هاست که از نظر آیت الله عرافی، مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور، می تواند راهگشای مسائل روز باشد.
ما حوزه ایم، ما سنت های پایدار و بسیار شریف داریم، تمام آنها را باید بشناسیم و صیانت بکنیم، اما باید فرزند زمانه باشیم.
حوزه ها در سال تحصیلی جدید بناست بیش از گذشته به مسائل روز بپردازند، البته از نگاه علوم اسلامی، آنچه به عنوان فقه معاصر شناخته می شود.
فقه معاصر ناظر به نیازهای جامعه ما و نظام ما هست. مثلا یکی از عناوین درسی فقه معاصر عبارت بود از رمز ارزها.
امسال حدود 5000 طلبه جدید به حوزه ها و مدارس علمیه وارد می شوند و در کنار بیش از 60000 طلبه این مدارس تحصیل خواهند کرد. علی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
ادامه خبرها. فراخوان 15 دوره جشنواره مردمی فیلم عمار منتشر شد. نهضت جهانی مستضعفین، نظم جدید جهانی، آرمان روح الله، جمهور پیروز، عدالت، رویای ایرانی، حافظه ملی، جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی از جمله موضوعات این جشنواره است. جشنواره عمار در 5 بخش رقابت اصلی جشنواره، فیلم ما، اکران مردمی و جوایز مردمی برگزار می شود و هنرمندان تا 10 آبان فرصت دارند نسبت به ثبت نام اثر خود در پایگاه جشنواره به نشانی fanus.ammarfilm.ir و تحویل اثرشان به دبیرخانه جشنواره اقدام کنند. جشنواره عمار دیماه برگزار می شود. معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد از برپایی جشن عاطفه‌ها به مدت 1 ماه خبر داد. آقای آسوده با اشاره به برنامه کمیته امداد در برگزاری جشن عاطفه‌ها گفت در هفته پایانی شهریور پایگاه‌های این نهاد در مصلی‌های نماز جمعه و هفته اول آغاز سال تحصیلی در سطح مدارس برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی فعال است. وی افزود کمیته امداد برای تأمین 850000 بسته لوازم تحریر دانش آموزان تحت پوشش و مناطق محروم برنامه ریزی کرده و از همین رو قرار است 50% از هزینه‌های مورد نیاز برای تأمین این بسته ها توسط کمک‌های مردمی و 50% با همافزایی کمیته امداد تأمین شود. به گفته وی خیران می توانند از طریق کد دستوری 3*12 مربع در این امر خیر شرکت کنند. 10 نمایشگاه ایران نوشت در مصلای تهران به صورت رسمی افتتاح شد. در این نمایشگاه که از 5 شنبه 15 شهریور آغاز به کار کرده و تا 31 شهریور ادامه دارد، 70 غرفه در 5000 متر محصولات نوشت افزار ایرانی را عرضه می کنند.
خانواده های ایرانی در جستجوی نوشت افزارهایی هستند متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی.
خوب بود، وسایلی که میخواستیم و داشت.
خیلی جالب بودن، مخصوصا طرح‌های مختلف و اندازه مختلفی که داشتن.
من دنبال محصولاتی بودم که مناسب با ملیت ما، مذهب ما باشه. خدا رو شکر پیدا میشه همچین محصولاتی.
تا الان که دیدیم غرفه ها داشتن همه لوازم رو.
خوب بود.
داشتی؟
آره. خیلی خوشگل بودم و خیلی جالب بودم.
نوشت افزارهایی با قهرمانان ملی که امسال تصویر چند قهرمان جدید هم روی اونها نقش بسته.
دوست داشتن شخصیت ریحانه رو، همسن سال خودشون بود و رنگ صورتی رو که دیگه همگی دوست دارن و انشالله که ادامه داشته باشه و خود ریحانه کمکشون بکنه تو تحصیلش.
مجموعه ما به صورت تخصصی روی خلق شخصیت‌های ابرقهرمان ایرانی کار می‌کنه. این شخصیت‌ها بر پایه در واقع داستان‌ها، باورها و انگاره‌های ایرانی اسلامی ما خلق شدن.
تولیدکننده‌های امسال تلاش کردند در قیمت و کیفیت با محصولات خارجی رقابت کنند و حتی گاهی یک سر و گردن از اونها جلوتر باشند.
نسبت به محصولات خارجی اگه بخواید مقایسه کنیم، به نظرتون قابل رقابت هست؟ بله چرا که نه،
نسبت به بیرون قیمت ها مناسب تر.
تنوع چطور؟
تنوعشم عالیه، بچه ها با همه سلیقه‌ای میپسندن.
داخل کشور خودمون تهیه میشه با کیفیت بسیار بالا، میتونم بگم به راحتی یک چهارم قیمت است.
تنوع بالا بود، به نسبت قیمت هم خوب بود، ما راضی بودیم.
خیلی عالی بود، والیدم به خودم که ایران اینقدر تونسته تو این نوشت افزار اینقدر پیشرفت کنه.
مسئولان هم از تأثیر حمایت‌هاشون از بومی‌سازی نوشت افزار میگن.
ما هم در سهم بازار میبینیم که عمده بازار کشور متعلق به محصولات داخلی هستش. تو برخی از گروه‌های کالایی که دیگه قریب به 100% مثل دفتر مشق با المان‌های داخلی،
10 سال پیش این موقع شاید 10% تو سهم نوشت افزار ایرانی از کل بازار ایران، اما الان به بیش از 60% رسیده. اینشون میده که هم تولید کننده ها رشد کردن و هم مردم استقبال کردن و حمایت کردن.
نمایشگاه ایران نوشت تا 31 شهریور از ساعت 15 تا 22 میزبان علاقمندان خواهد بود. مطهره مهرابی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنونده خبرهای معارفی هستید. صبحگاه مهدوی در مراکز نظامی با عنوان عهد سربازی برگزار می شود. معاون بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود با تشریح برنامه های سال روز آغاز امامت حضرت ولی عصر گفت برگزاری سلسله نشست های معرفتی 10 گام منتظرانه در 10 مسجد شاخص استانها از 8 تا 17 ربیع الاول با حضور اساتید بومی و اعزامی از قم برای این ایام پیش بینی شد. حجت الاسلام نصوری با اشاره به برگزاری صبحگاه مهدوی در مراکز نظامی و انتظامی با عنوان عهد سربازی افزود برپایی نمایشگاه کتاب و محصولات مهدوی از دیگر برنامه های بنیاد به مناسبت 9 ربیع الاول خواهد بود. دادگاه رسیدگی به پرونده ترور شهید سردار سلیمانی برگزار شد. در نخستین جلسه دادگاه در مجتمع قضایی امام خمینی، نماینده دادستان به قرائت بخشی از کیفرخواست پرداخت. نقض مسئولیت و مبانی نقض حقوق بین الملل در ترور سردار شهید سلیمانی، مغایرت اقدام آمریکا با اصول بین المللی و مبانی صلاحیت محاکم قضایی ایران از جمله مباحثی بود که در کیفرخواست تبیین شد. پس از قرائت کیفرخواست، قاضی زمان برگزاری جلسه بعدی را 15 مهر ماه اعلام کرد. و سفیر سودان به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها مشرف شد. عبدالعزیز حسن صالح طه سفیر سودان در ایران و جمعی از همراهان ضمن تشرف به حرم مطهر بانوی کرامت از بخش‌های مختلف آستان مقدس بازدید کردند. آشنایی با معماری و تاریخچه ابنیه حرم مطهر، زیارت قبور علمای مدفون در حرم مطهر، حضور در جوار ظریف و بازدید از صحن‌ها و رواق‌ها از جمله برنامه‌های این تشرف بود. شنوندگان گرامی، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. سپاس از همراهی شما. روز بخیر. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در جاهای مختلف تلاش و فعالیت میکنید، بهتون خدا قوت میگیم. انشالله که فعالیتتون، کسب و کارتون با رحمت و برکات خداوندی همراه باشه و یک شنبه خوبی هم در ادامه در پیش رو داشته باشید با اتفاقهای خوب، خبرهای خوش انشالله. این ماه با خیر و برکت و مبارک ربیع الاول رو هم بهتون تبریک میگیم که در 4 روزش هستیم. انشاءالله که به حق این ماه عزیز، به حق ماه میلاد پیامبر بزرگوار اسلام، همیشه حاجت روا بشید و همه ملتمسین دعا رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. محضر مبارکتون عرض کنم که بخش اول برنامه رادیو معارف رو با زمزم احکام تا دقایق دیگه پی میگیریم. بعد از زمزم احکام همراه میشیم با برنامه ویژه اذان ظهر، یعنی برنامه به امید دیدار. هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم هم 12:04 هست. بعد از به امید دیدار با پارسایان 12:15 همراه میشیم. نکات اخلاقی از سیره و روش علما در کلام حجت الاسلام و المسلمین وحیدی. 12:30 علاقمندان روایت کتاب میتونن با روایت کتاب آنک آن یتیم نظر کرده همراه باشن. 12:45 منشور امیر پخش میشه. 13 بر بال سخن به سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حسینی عراکی اختصاص داره. 13:30 اندیشه ها رو میشنویم و پیام ولایت پایان این بخش از برنامه ها خواهد بود. از همراهی صمیمانه شما بسیار سپاسگزارم. مثل همیشه زمزم احکام پاسخ به سوالات شرعی شما. دعوت میکنم همراه باشید با این برنامه، انشاءالله بپسندید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 3553 رادیو معارف و همینطور شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتما یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. با برنامه زمزم احکام همراه باشید.
زمزم احکام در دو قسمت تقدیمتون میشه. بخش اول برنامه تبیین مباحث فقهی در موضوعات مختلف هست که از زبان کارشناسان محترم میشنوید و در قسمت دوم به سوالهای شرعی شما عزیزان که به دستمون رسیده پاسخگو خواهیم بود. با ما باشید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
بحث و گفتگوی ما در قسمت ابتدایی برنامه با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره موضوع فقهی قسم هست. استاد وحیدپور سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم از حضور جناب عالی. در کنار مباحث فقهی مربوط به دو موضوع نذر و عهد، ما از برنامه گذشته وارد بحث از موضوع قسم شدیم. فرمودید که قسم دو نوع داریم، تأکیدی و تکلیفی. تقاضا میکنم یک توضیح راجع به مباحث برنامه قبل خیلی کوتاه اشاره بفرمایید و وارد بحث خودمون بشیم که قسم تکلیفی به چه معناست و از نظر فقهی چه پیامد و آثاری داره.
خب قسم اگر تأکیدی باشه معناش این است که کسی برای محکم کردن گفته خودش قسم میخوره که اون چرا من میگویم راسته و تأکید میکنه مطلب رو به وسیله مثلا اینکه والله به خدا قسم اینی که من میگم همینطوره. من مثلا فرض کن 10% دارم سود میکنم، مثل کسبه که روایات ما دارد به اینکه کسبه سعی کنن که در کارشون قسم نخورن. عرض کردیم اگر اون قسم قسم راست باشه مکروهه و اگر قسم دروغ باشه بی خودی داره قسم میخوره. خب دروغ است و گناه کبیره است. این تکلیفی بر عهده انسان نمیاره. یعنی سوال میکنن که اگر فرض کنید حالا اون قسم رو قسم دروغ بخوره کفاره داره؟ نه، کفاره نداره، فقط توبه داره، گناه کرده، گناه کبیر است. اما اونی که الان ما بحث داریم در این برنامه قسم تکلیفیه، یعنی قسمی میخورد که تکلیف بر عهدش بیاد. این قسمی است که مثل نذر و عهده، و حالا یا قسم میخورد که کاری رو انجام بده یا قسم میخورد که کاری رو ترک بکند. وقت اگر طبق قسمش عمل رو انجام داد که خب هیچ، اگر تخلف کرد عمدن اون وقت خواهیم گفت که این کفاره خواهد داشت. وقت اینجا قسم رو ما باید ببینیم که قسم به چه چیز میخورد. قسم به، خواهیم گفت، قسم به خدا، قسم به پیغمبر، قسم به مقدسات، چه قسمی؟ خب اجمالا این چه قسم به غیر خدا اثری ندارد. این نکته مهمی است، چون در میان ما مرسومه، مثلا به امام زمان قسم میخوره، به حضرت عباس قسم میخوره، به قرآن قسم، مثلا به پیغمبر قسم، به امیر، نه اینا هیچ اثری نداره. یعنی اگر تخلفم کرد کفاره نداره. قسم تکلیفی قسمی است که حتما با نام خدای متعال عرض میشود که منعقد بشه. البته صرف نیت کافی نیست، یعنی تو ذهنش این هستا که مثلا من این کارو خواهم کرد، نه، نیت باید باشه، ولی فقط نیت کافی نیست، باید بر زبان جاری بکنه و به خدای متعال قسم بخوره، یعنی سوگند بخورد. حالا ممکنه عربی باشه، ممکنه فارسی باشه، انگلیسی باشه، به هر زبانی که باشه فرقی نمیکنه. والله، تالله، بالله، یا مثلا به خدای متعال قسم میخورم و سوگند میخورم که من مثلا هفته یک بار یک روز پنجشنبه ها روزه بگیرم، مثلا باید اینجوری باشه، و الا به غیر از خدا به نام دیگران مقدسات قسم بخوره اصلا نداره. و جالب اینجاست که خدایی رو هم به غیر از الفاظ خاص قسم بخوره باز فایده نداره، یعنی والله، بالله، تالله، یا خدا و امثال اینها. بله اگر کسی بود که مثلا از این عزیزانی که ناشنوا هستن، کرولال هستن، اون با همون اشاره اگر بفهماند اونم باز قسمش منعقد میشه.
خیلی ممنون از حضرت عالی جناب استاد وحیدپور، کارشناس محترم بخش ابتدایی برنامه امروز زمزمه احکام. دوستان شنونده، پاسخ به سوالهای شرعی شما در این برنامه تا لحظات دیگر، انشاءالله که همراه ما باشید. همراهان ارجمند برنامه زمزمه احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید، تبیین مباحث فقهی و زبان استاد وحیدپور. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخ خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما اولین سوال این برنامه، بشنوید. برای انجام سجده واجب آیات قرآن، آیا الزاماً باید به سمت قبله سجده را به جا آوریم؟ فتوای حضرت آیت الله سبحانی در این باره چیست؟ معظم الله در پاسخ به این سوال فرمودن:
نه، لازم نیست انسان فقط سجده کند، لازم نیست که بر قبله باشد. البته بهتر است که بر قبله باشد، اما لازم نیست.
زمزمه احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزمه احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزمه احکام.
زمزم احکام، مرجع تقلید من امام خمینی. خواستم در مورد حج تمتع که میگن باید طرف که میخواد نایب بشه خودش مستطیع باشه. حالا ما داریم مثلا یه فرد مستطیع نیست، میتونه نایب بشه واسه مثلا پدرش مادرش اون حج تمتع به جا بیاره؟ با تشکر.
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. حجت الاسلام والمسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این سوال گفتند:
تا
طبق سوالی که شما مطرح کردید، کسی که بخواد نائب بشه برای دیگری و اعمال حج را انجام بده، حالا پدر باشه یا مادر باشه فرقی نداره، یا حتی دیگری، یا باید قبلا حج خودش را انجام داده باشه، یعنی خودش رفته مکه مناسک حج انجام داده، یا اصلا استطاعت برای این کار را نداره. اگر اون توفیق بده مناسک حج را در معیت آقا امام زمان علیه السلام انجام بده.
خانم محترمی نوشته: شوهرم برای برادر من از پشت کنتور آب لوله کشی انجام داده و برادر من هم پذیرفتن. حالا من بابت این مسئله خیلی ناراحت هستم. آیا شوهر من در این مسئله از نظر شرعی مقصر محسوب می شود؟ و آیا من نسبت به این موضوع تکلیف و وظیفه دارم یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی آملی:
هر کاری که گناه شمرده بشه، اسم و گناه باشه، انجام اون برای شخص حرام است، کمک به انجام اون هم میشه اعانه بر اسم، اون هم حرام است. رو درواسی در احکام شرعی نباید داشته باشیم. پس اگر کسی بگه بیا این کار رو کمکم کن، این گناه رو مرتکب بشم از پشت کنتور، یا مثلا یه کاری بکنیم آب بعد به ما برسه، به دیگر همسایه‌ها نرسه، تضییع حقوق دیگران یا بیت المال بکنیم، این جایز نیست و شخص رو هم نباید کمکش کنیم. اگر کمک کنیم خودمون شریک در این گناه هستیم و گناه برامون نوشته میشه. این که بگیم رو درواسی کردیم، این طرف خیلی حیا کردیم ازش، اصلا در دین و گناه حیا نکنید، رخ بگید ما معذوریم، نمیتونیم، خدا راضی نیست. گرچه شما ممکنه ناراحت بشید، رضای خدا بر رضای شما که بنده خدایی مقدم هست و من این گناه رو به شما کمک نمیکنم و انجام نمیدم. شما بهتر مرتکب این گناه و توجیهاتی هم که میکنن، چون توجیه گناه از گناه بدتره، لذا نباید آنه بر این گناه بشه.
الله سبحان الله،
الله
سبحان الله،
الله
سبحان الله، الله.
دوستان گرامی، زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. این برنامه همچنان ادامه داره و انشالله که شما هم شنونده باشید. یکی از مهمانان تسبیحش را منزل ما جا گذاشته و نمیدونم برای کدوم یک از اونها بوده. آیا میتونم تسبیح رو به مسجد بدم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی:
لازمه برای پیدا کردن صاحبش تلاش کنید و از مهمانهای مذکور پرسجو کنید تا صاحبش رو پیدا کنید و تسبیحش رو بهش بدید. اما اگه بعد از جستجو و پرسش از اونا به نتیجه نرسیدید و از پیدا کردن صاحبش مایوس و ناامید شدید، میتونید معادل قیمت تسبیح رو به نیت صاحب اصلی به فقیر صدقه بدین و بعد به هر شکلی که مایل باشید ازش استفاده کنید و اگر مایل بودید میتونید به مسجد بدین.
از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای در سوالشون نوشتن: مبلغی از مادر خانومم پیش من مانده بود و من از این مسئله اطلاع نداشتم. ایشان از دنیا رفته، چه مبلغی باید به ورثه بدهم تا جبران همان مبلغی شود که در گذشته از مادر خانومم گرفتم؟ آیا باید آن مبلغ را به روز حساب کنم یا خیر، چنین وظیفه‌ای ندارم؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده را در پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای بشنوید.
به نظر حضرت آقا، اگر وارث صغیر ندارن ایشون، یعنی تمام ورثه کبیرن، بالغن، به هر مبلغی که رضایت دادن، اگر همون مبلغی که نزد شما بوده برگردونید راضی هستن، اشکالی نداره. اما اگر وارث صغیر داشته باشه، شما نسبت به سهم صغیر حتما باید اون تورمش هم محاسبه بکنید و نسبت به دیگران هم در صورتی که اینا رضایت نداشته باشن به اون مبلغ، باید مبلغی بپردازید که اونا راضی باشن، که دیگه حد اکثر به نظر از تا محاسبه نرخ تورم هست. اگر همون رو حساب کنید و بپردازید، چه وارث صغیر باشه چه غیر صغیر باشه، به وظیفتون عمل کردید و این کار رو هم هرچی زودتر باید انجام بدید، چون که دین است، بدهی هست و به هر حال اون طلبکار از دنیا رفته، فعلا سر کار شما با ورثه است که اونا باید راضی باشن اگر تأخیر بخواد بیاندازید.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و